اگر قرار باشه که ما احترامی به دموکراسی قائل بشیم و دموکراسی رو محل بذاریم، حق نداریم بگیم که ما در جهان دو نوع دموکراسی داریم. همچنان که حق نداریم انسان ها رو به خودی و غیر خودی تقسیم کنیم. من اگر از تقسیم شهروندان ایران به خودی و غیر خودی در رنجم و انتقاد میکنم و محکوم میکنم، چگونه حاضر میشم تن به این تقسیم بندی بیشرمانه در جهان بدم که اگر اشغال توسط دوستان ما شد هیچ عیبی نداره، ولی اگر اشغال سرزمین توسط مخالف ما شد به شدت اصول معیارها و میثاقهای بین‌المللی زیر پا میره، ارزش انسانی خدشه‌دار میشه، پس ما باید اقدام کنیم. یادمون هست که وقتی که در 91 صدام کویت رو اشغال کرد، با وجودی که با چراغ سبز سفیر آمریکا در بغداد انجام شده بود، چه علم شنگی به راه افتاد و در عرض نزدیک 25 روز، در حالی که در صحبت‌های پیشینم اشاره کردم، در حالی که افکار عمومی آمریکا مقبولیت دشمنی با عراق رو در حدود 10% قبول داشت، در اثر این سیاست‌های امپریالیسم رسانه‌ای و مخشویی ناگهان این محبوبیت حمله به عراق بالای 70% رسید در کوتاه‌ترین مدت ممکن. در اون زمان یادمون هست که چه صحبت هایی که نشد که این سرزمین مستقل و سرزمین عضو سازمان ملل رو اشغال کرده، این یک تجاوز آشکاره و ما باید فوراً جلوش رو بگیریم. و یادمون هست که اون اقدام رو کردن و عراق رو گرفتن، کویت رو گرفتن، شیخ کویت رو برگردوندن به سر جاش. ما میدونیم یه نگاهی به تاریخ بکنیم، میبینیم که در عراق، در کل عراق و کشورهای خاورمیانه محصول تقسیم جهان بعد از جنگ اول به وسیله غربی ها بوده، پشت درهای بسته نشستن، خطکش جلوشون گذاشته، خط کشیدن. و باز یادمون هست که همین کشوری که تمامیتی به نام عراق ساخته شده و کویت ساخته شده، اردن و سوریه و لبنان، همه در همونجا به وسیله غربی های پیروز انجام شده. و باز یادمون هست که یکی از مفتزهانه ترین کارهایی که کردن، اگر در عربستان اومدن وهابی ها رو امکان دادن به قدرت برسن، از یه خانواده هاشمی دو پسر عمو رو انتخاب کردن، یکیشو کردن شاه اردن، یکیشو کردن شاه عراق، در حالی که کوچکترین نسبیتی و نسبتی بین این دوتا وجود نداشته. شاه صادراتی فیصلی که عبدالکریم قاسمون رو ساقط کرد از همون پسر همون خانواده هاشمی بود. ملک حسین پسر طلال بود که چون پدرش بیمار روانی شد در سن خیلی کم به سلطنت رسید که یکی از طولانی ترین سلطنت ها رو داشت. اینا همه هر دو پسر عمو بودن، حسین اردن و فیصل عراق هر دو پسر عمو بودن و اینها اونجایی نبودن و انگلیسی ها اینها رو برداشتن گذاشتن اونجا. یادمون هست در بحثای مربوط به مشروطه گفته بودیم که اشاره کردیم که روزها به بهانه مثلا سیمکشی تلگراف در تبریز شناسایی مجاهدان میکردن و به بهانه خط تلگراف در شهرهای مختلف کردن مطالعات زمین شناسی میکردن و همین ها باعث شد که در دوران جنگ دوم استالین و نیروهای شوروی با مدیریت باقرف به فکر تصرف منابع نفتی زیرزمینی شمال ایران بیفتن که پیشوری رو معمول کنن که اون حکومت یک ساله رو در تبریز درست بکنه. اینها به دلیل مطالعات زمین‌شناسی که کرده بودند و منابع سرشار نفت رو در زیر زمین‌ها و زیر کف دریاها دیده بودند و توجه به این که به قول هم چرچیل، به قول جیمی برنز وزیر خارجه آمریکا در جنگ دوم جمله معروفش که ما بدون نفت در هیچ جنگی پیروز نمیشیم، و توجه به این که به مجرد که اول محموله نفتی که در زمان مظفرالدین شاه با ایران قراردادش امضا شده بود 5 سال بعد راه افتاد، دولت انگلیس به قدری نیازمند این نفت بود و به قدری به اهمیتش واقف بود که بلافاصله سهام شرکت نفت رو خرید و خود دولت انگلیس طرف معامله ایران شد. در همون زمان اینها کویت رو که دنبالچه عراق بوده و بخشی از عراق بوده همونجا رو خط کشیدن به صورت یک کشور بندانگشتی لب آب جدا کردن که بتونن به موقع ازش استفاده بکنن. شیخ هم بر سرش گذاشتن همچنان که شاهی و هم به نام فیصل در عراق کاشته بودن. در اینه که عراق یک منطقه تاریخی دیرین پاس هیچ شک نیست، ولی این خطوط مرزی که اینها کشیدن چیز جعلی و مصنوعی بود. ما یادمون هست که وقتی صحبت از ایوان مدائن میکنیم و طاق کسرا میکنیم، مدائن در 20 کیلومتری بغداد و این سوی دجله بوده، یعنی اونجا برای صده های متمادی پایتخت ایران بوده،
نه مرز ایران، پایتخت ایران بوده،
نه مرز، پایتخت ایران، یعنی مرکز صغر امپراتوری ایران، امپراتوری به ویژه ساسانیان در 400-500 سال مدائن بوده. طاق کسرا از یادگار هاست که یک سری مقدارکی هم هنوز مونده و این معتصم بود که به خاطر کینه با ایرانی ها سعی کرد و مدائن رو دستور بده هرچی به درد بخور هست از مساله ساختمانی و زیبایی ها بردارن و بیاد شهر سامره رو بسازه، که به خاطر اینکه غلامان ترکش و خودش در لباس بازی افراد کرده بودن، برادرش مأمون از دستش کلافه شده بود و بغداد رو به هم بریخت بره در سامره ساکن بشه و هر غلطی که دلش میخواد با بردهاش انجام بده.
بله.
اون منطقه سرتاسر منطقه ایرانی بود، ولی این شکل واحد جغرافیایی که بعد از جنگ اول درست شد این محصول مستقیم استعمار بود. نکتم این نیست، تاریخ نگاری نمیخوام بکنم، نکتم این هست که همین واقعیتی که پیش چشم همه ما هست و میدونیم که کویت که بخش طبق معمول عراق بوده، ولی به دلیل اینکه اربابان جهان و پیروزمندان جنگ هر دو جنگ اونجا رو خطوط بین المللی اعلام کردن، و همین دلیل بیشترین فحش و فضاحت به صدام داده شد، در اینه که اون سزاوار هر نوع ملامت و لعنت و فحش و فضاحت بود هیچ تردیدی نیست.
بله.
اما در محکوم کردن این اشغال کویت اینها رسانه‌های آمریکایی سنگ تموم گذاشتن. تنها معدودی بودن از جمله چیزی که هیچ یادم نمیره، سناتور دول رئیس اکثریت سنای آمریکا که بعدا خودش کاندیدای ریاست جمهوری شد، جمله معروفش هست که وقتی همون روزا خیلی پروپاگاندا برقرار بود برای حمله به عراق و در زمان جورج بوش پدر، خیلی راحت و ساده گفت که تمام هدف ما از حمله به عراق در 3 حرف خلاصه میشه، OIL، این جمله شه، یعنی OIL، یعنی نفت. گفت دنبال نفتیم، همه اینا بهانه است و ما این کار رو به خاطر اون داریم میکنیم. ولی در همین حال که اون اشغال انقدر بد تلقی میشه، اشغال 60 ساله سرزمین های مردم، هنوز همین چند روز پیش به مصاحبه رادیویی یکی از بازماندگان کشتار قتل‌عام دیر یاسین داشتم گوش میکردن که مرد مسلمی بود که در اون زمان در حمله به کشتر دهیر یاسین 16 ساله بوده که به کمک عموش که کشته شده بود تونسته بود با مادرش از اونجا فرار کنه که الان در آمریکا زندگی میکنه. خب این واقعیت هست که ما اینها ادعا میکنن که 3000 سال پیش ما اینجا زندگی میکردیم. در هیچ جای جهان هیچ منطقی اینجا نمیتونه بپذیره، به خصوص در سرزمینی مثل آمریکا که ما همه میدونیم که تکساس مال مکزیک بوده، همه میدونیم کالیفرنیا مال مکزیک بوده، نیو اورلینز مال مکزیک بوده. این آنچنان بدیهی است که مورخ مشهور آمریکایی هاوارد زین در سخنرانیش که 2-3 سال پیش در دانشگاه برکلی کالیفرنیا میکرد، ابتدای صحبتش این جمله رو به کار بود که به دانشجوها میگه بچه ها میدونید ما الان در سرزمین بیگانه نشستیم و ادعا میکنیم مال خودمونه. ما در اینجایی که هاوایی برای خودش منکه داشته و کودتای آمریکایی اونو سرنگون کرده و اونجا رو زمینه کرده، در چنین فضایی که هر نوع ادعای چند هزار ساله تمدن‌های درخشان اینکاها و آزتک‌ها و سرخ بود این به صورت بومیان اینجا همه رو زیر پا گذاشتن، با افتخار اونها رو کشتن و از بین بردن و هیچ ادعایی رو بر داشتن مالکیت این سرزمین رو نپذیرفتن. حتی مکزیکی که یک امپراتوری مفصلی داشت، مدت‌ها هم در استعمار اسپانیا بود، با همه این حرفا اینا نپذیرفتن، منظم کردن. در چنین فضایی هیچ کس امروز نیست که بگه تکساس سرزمین اشغالیه، کالیفرنیا سرزمین اشغالیه. اینا را از آن خودشون میدونن. در همین حال اون سرزمینی که اینا اشغال کردن به بهانه اینکه 3000 سال پیش ما اینجا بودیم، پس همه تون رو باید به دریا بندازیم، حالا اومدن اشغال کردن. همه اینها گویا با وجود قطعنامه های متعدد سازمان ملل شورای امنیت دل بر تخلیه مناطق اشغالی، هنوز میدونیم تپه های جولان سوریه در اختیار اسرائیل، بحث سر این هست که اگر بشار اسد از ایران ببره اونا مذاکره کنن تپه ها رو بگیرن، در اونجا چه تاسیسات چه خونه ها که نساختن و سوریه ای ها باید بهای گزاقی بابت پس گرفتن سرزمینشون بدن. بیت المقدس یا اورشلیم بخشی از خاک اردن بوده که حالا گرفتن به عنوان پایتخت تاریخی و غیر قابل تقسیم خودشون جا میزنن و سرزمین های دیگر. همین برنامه هایی که اخیرا شاهدش هستیم، حمله ستلمنت ها به حتی درختان زیتون فلسطینی ها، از بین بردن تنها منبعشون که کشاورزی و زیتون کاریه و وادار کردن اونها ترسوندنشون به فرار از اونجا که بتونن به راحتی سرزمین ها رو اونها رو اشغال بکنن. و همین امروز در اخبار اومد که به فلسطینی هایی که شهروندی کشورهای دیگه مثل مصر و عربستان و کشورهای عربی دیگر رو دارن، اجازه دادن که از اون تنها مفری که باز کردن برن بیرون، یعنی یک نوع باز دوباره تخلیه کردن هرچی بیشتر. همین اینها رو ما شاهدیم در یک دنیای به شدت بسیار کثیف کثیف کثیف. شاهد این هستیم که انسان‌ها به دو گروه تقسیم شدند، به گروه خودی و به گروه غیر خودی. ساموئل هانتینگتون تازه مرد، همون کسی که نظریه کلش آف سیویلیزیشن رو مطرح کرد و برای سالیانی اون کتاب دعای دیپلوماسی آمریکا شد. همین مسئله که ما به هر حال بزرگترین تضاد ما، تضاد آنتاگونیستی این تمدن غربی مسلمون هاست و باید با اونها منازعه نهایی رو بکنیم. اینا همه یادآور همین نکته است که ما با دو نوع دموکراسی روبرو هستیم. اگر دموکراسی در الجزایر در 99 برگزار میشه و در اونجا مسلمان های سازمان های اسلامی برنده قطعی انتخاباتن، ارتش حق داره کودتا بکنه و قبل از اعلام نتیجه انتخابات هم بگیر و ببند بکنه. در همون حال هم کلینتون اون کودتا رو به رسمیت بشناسه، هم ژاک شیراک بشناسه، هم اتحادیه اروپا بشناسه و نتیجهش این باشه که بیش از 300,000 کشته در الجزایر در طول چند سال بعدی به جا بذاره که بالاخره بوتفلیقه بیاد با مطرح کردن وحدت ملی و آشتی ملی مقداری آرامش برقرار بکنه و سعی بکنن که اون همه خونهای به ناحق به زمین ریخته شده رو فراموش بکنن. اما اگر یادمون هست که در وقتی که در روزهای حمله آمریکا به عراق، موقعی که آمریکایی‌ها تصور می‌کردن فرش‌های سرخ در بغداد گسترده است که سربازان آمریکایی وقتی وارد میشن از روی اون ردشن و عرب‌ها با هلهله و شادی و با دف و با دایره قرار به استقبال بیان، در اون روزها صحبت از طرح خاورمیانه بزرگ بود و طرح دموکراسی برای خاورمیانه بزرگ، پل ولفوویتس به عنوان معمار حمله به عراق و آرشیتکت دموکراسی خاورمیانه با دومش گرده میشکست. در همون روزها یادمون هست که مسئله مصر و کشورهای دیگه مطرح شد، ولی به زودی اون صحبت ها فروکش کرد. این نه تنها به خاطر این بود که آمریکا در باطلاق عراق شکست خورد و اون مأموریتی که جورج بوش در عرشه کشتی اعلام کرد با موفقیت به انجام رسیده ناکام و شکست خورده شد، تنها به اون دلیل نبود، بلکه به خاطر این بود که ما دیدیم که به قول بسیاری از تحلیلگران آمریکایی از جمله مقاله معروف تامس فریدمن نیویورک تایمز و مسئولین و تحلیلگران وزارت خارجه آمریکا، براشون مشخص شد که در هر کدوم از کشورهای خاورمیانه اجازه انتخابات آزاد بدن، حکومت آمریکا خواهد شد که بالاترین دشمنی به آمریکا خواهد داشت. پس حالا که اینطور هست، دموکراسی بی دموکراسی. عربستان سعودی که در قرون وسطی زندگی میکنه، اون دیگه جای خود داره. اون یار وفادار و نوکر گوش به فرمانه که این گزارشات خاطرات امیل لهود رئیس جمهور لبنان رو که بخونید شگفت‌آوره، که همین اخیراً در حاشیه جلسات مجمعی سازمان ملل وقتی که سعود الفیصل و وزیر خارجه مصر و دیگران چند کشور جمع شدن، ظاهراً زیر فشار به کاندالیزا رایس فشار آوردن که یه کار راجع به محاصره قذبیا بکن و تشر به اونها گفت که ساکت بشینید، مسئله اصلی شما قذب نیست، مسئله اصلی شما ایرانه. خب با عملا معلوم شد که اگر انتخابات آزاد بشه، نتیجه انتخابات به نفع آمریکا نخواهد بود و همین دلیل این دوسیه بسته شد. این یه نکته بود که بر خود دوگانه و تقسیم جهان به خودی و غیر خودی و توخالی بودن شعارهای از قبیل مکرمت انسانی، هیومن اینتگریتی، حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، همه اینها مشروطه اگر در چارچوب اطاعت از من ارباب و در چارچوب رعایت منافع من باشه. همین ها کلمات خوبه، ولی اگر نباشه ابدا اجازه بهش نمیدیم. اگر از دست ما در وقت سرکوبش میکنیم، همچنان که در پیشترها در الجزایر و حالا هم در غزه این کارو میکنیم. نکته دیگری که توجه کردیم این هست که این زمانبندی این به این مسئله اولی که اشاره کردم مربوط به انتخاب زمان حمله است که آمریکا در به اصطلاح در یک بلک هول سیاسی به سر میبره. 20 روز به پایان دولت 8 ساله فعلی نمونده، دولت آینده هم از 21 ژانویه قدرت رو به دست خواهد گرفت. طبیعتا با استدلال این که در آن واحد دو رئیس جمهور نمیتونه باشه، انتظار از اوباما نمیره و بوش هم که حمایت همه جانبه از اینهایی که قرار بوده، از اسرائیلی ها که قرار بوده در اونجا در اسرائیل زمینه ظهور و رجعت حضرت مسیح رو فراهم بکنن، هر کاری از دستش برآمده کرده، طبیعتاً انتظار این که حرکت انجام بده یا محکوم بکنه نبوده، بلکه عملا شاهد بودیم که سخنگوی کاخ سفید وزارت خارجه گفتن که اسرائیل آتش بس باید بشه، منتها اول باید اینا از این راکتای از انداختن راکتای شبیه اسباب بازی خودداری بکنن تا هواپیماهای F-16 که به روایت اهود باراک وزیر جنگ اسرائیل قراره که اصلا جغرافیا و ژئوپلیتیک منطقه رو برای همیشه عوض کنه، یعنی راحت گفته که ما هدفمون مسئله موشک نیست و دانشگاه کوبیدن باعث نشده که اونجا موشک پرانی نبوده که فرار بکنه و یا تلویزیون کوبیدن باعث نشده موشک پران از اونجا فرار بکنه، در چنین حرکتی ادعا میشه که اول اونا باید راکت انداختن رو متوقف کنند، بعدن حالا ما صحبت میکنیم تا اینکه اونا هم از بمباران های استثنایی بدون تبعیض روی منازل مسکونی مردم دست بکشن. در این رابطه تیم اوباما که از پیش مقدار معین معلومه معمار دیپلماسی آمریکا هیلری کلینتون که موازهش مشخص کرده و دیدیم که در همین روزهای اخیر آقای دیوید اکسلرود رو که مشاور اوباماست در آینده قرار مشاور کاخ سفید بشه رو فرستادن همین یک شنبه که گذشت در برنامه میت دی پرس کانال NBC آمریکا، حرفش این هست که به هر حال باید اسرائیل با نیاز داره که از خودش دفاع کنه و آقای پرزیدنت الکت اوباما هم این نیاز اسرائیل رو به خوبی درک میکنه. حالا مطلوب از سوال بسیار ساده، این کسی که در شعارهای انتخاباتیش گفته که ما بوش توجه نکرده مسئله صلح اعراب اسرائیل ولی ما انتخاب بشیم به این مسئله اولویت خواهیم داد و سعی خواهیم کرد که این مسئله رو حل کنیم، چگونه خواهد تونست یک میانجی بی‌طرف باشه در صورتی که اگر با این مشخصات این وارد قضیه بشه؟ خیلی بجاست که فلسطینی ها از یک نیروی سومی بخوان، از یک کشور دیگری بخوان که میانجی بین فلسطینی ها از یک طرف و اسرائیل و آمریکا از طرف دیگه بشه که بدون هیچ تردیدی هم اسلحه هم پول هم به صلاح راهنمایی هم فکری و هم پوشش غیر قابل نفوذ حمایت همه جانبه در مجامع بین‌المللی و در شورای امنیت آمریکا بوده که اجازه داده این همه جنایات این همه زمان ادامه پیدا بکنه.
بله.
نکته دیگری که بهش می‌پردازم هم فکر سکوت رهبران عرب و هم فکری برخی از رهبران عرب با اسرائیل.
جناب غربی، این پاسخ اوباما در مورد این تجاوز اسرائیل به غزه واقعا یک پاسخ بسیار ماکیاولیستی سودجویانه است، یعنی درست کسی که حتی در مورد این مسئله اقتصادی اومد دخالت کرد و یه مقدار فعالیت هایی کرد ولی در همین مورد میگه که در یک زمان آمریکا نمیتونه دو تا رئیس جمهور داشته باشه، یعنی واقعا آدم انقدر شجاعت و انقدر صداقت در وجودش نیست که نظرش رو بیان کنه. خب چه عیبی داره آدم
نظرش رو عرض کردم این آقای من خودم گوش کردم آقای اکسلراد که در تمام مدت تبلیغات مشاور اصلی اوباما بود و پیشبینی میشه که مشاور اصلی کاخ سفید خواهد بود و نفر اول در تمام مناجرات ستاد انتخاباتی اوباما بود، اون گفت که آقای اوباما نیاز اسرائیل رو برای جلوگیری از موشک پرانی فلسطینی ها کاتیوشا و قصاب رو درک میکنه.
خب من منظورم اینه که چرا مثلا یه کسی که رئیس جمهور یکی از قوی ترین صنعتی ترین و این ترین های جهان است خیلی ساده نگه آقا بنده حمایت میکنم این تجاوز به این نوار غزه رو به مردم فلسطین. و بعد من بحثم سر اینه که واقعا اون صداقت و اون شهامت از بین انسان ها رخت بربسته. اگه میخوای کار بدم تایید کنی خب تایید کن.
حالا کاملا